رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید راهبرد جنگی آمریکا در افغانستان تغییر نمی‌کند. اسرائیل برنده جایزه صلح نوبل را اخراج کرد. و جانشین احتمالی رهبر کره شمالی از یک رزمایش دیدن کرد. سلام، ساعت 14 به وقت تهران است. من مرتاد قاسم فر هستم. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. صدای ما را از پراگ میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید فعلا قصد ندارد در راهبرد جنگی آمریکا در افغانستان تغییر عمده ایجاد کند. آقای اوباما در نامه‌ای به رهبران کنگره آمریکا که جزئیات آن را کاخ سفید روز دوشنبه منتشر کرد، این نکته را در میان نهاده است. آقای اوباما فرمان اعزام 30,000 نیروی مضاعف به افغانستان را صادر کرد، اما همزمان گفت که بازگشت سربازان آمریکایی از افغانستان به میهنشان از تابستان سال آینده آغاز خواهد شد. تنها تغییر عمده‌ای که اخیراً در سیاست آمریکا در قبال افغانستان روی داد، انتصاب جنرال دیوید پتریوس به عنوان فرمانده کل نیروهای ناتو در آن کشور بود. جنرال دیوید پتریوس پیشتر در برگرداندن روند جنگ در عراق به سود نیروهای بین المللی نقش چشمگیری بازی کرده بود. اسرائیل ماریت کاریگن مگوایر برنده جایزه صلح نوبل و یکی از هواداران فلسطینی ها را از آن کشور به بریتانیا اخراج کرده است. خانم مگوایر خواستار تجدید نظر در حکم اخراج خود از اسرائیل شده بود، اما دیوان عالی کشور اسرائیل روز گذشته دوشنبه با این درخواست موافقت نکرد. خانم مگوایر و بتی ویلیامز به پاس کوشش در راه پایان دادن به عملیات خشونتبار فرقه‌ای در زادگاهشان ایرلند شمالی جایزه صلح نوبل را در سال 1976 مشترکاً ربودند. اسرائیل خانم مگوایر را به دلیل همراهیش با یک کشتی حامل کمک‌های نودوستانه برای مردم غزه و تلاش برای درهم شکستن حلقه محاصره اسرائیل بر پیرامون باریکه غزه در ماه ژوئن گذشته ممنوع الورود اعلام کرده بود. خانم مگوایر روز سه‌شنبه گذشته در فرودگاه تل آویو بازداشت و حکم اخراجش از اسرائیل صادر شد. به گزارش رسانه‌های گروهی دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون وارث و جانشین احتمالی رهبر آن کشور همراه پدرش کیم جونگ ایل ناظر رزمایش نیروهای کره شمالی بوده است. این نخستین باری است که رسانه‌های رسمی کره شمالی از حضور همزمان این پدر و پسر در یک رزمایش خبر می‌دهند. هفته گذشته در روندی سریع برای بخشیدن شاخصیت و برجستگی هرچه بیشتر به کیم جونگ اون در نظام حکومتی کره شمالی، مقام نظامی او به ژنرالی 4 ستاره ارتقا یافت. بر پایه گمانه‌زنی‌های مشکلات جسمانی کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی او را به تسریع اجرای برنامه جانشینی خود در این نظام کمونیستی واداشته است. نورمن ویزدامز، هنرپیشه سرشناس انگلیسی، روز دوشنبه در سن 95 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وضعیت جسمانی نورمن در ماه‌های گذشته بر اثر چند سکته ناقص وخیم شده بود و او سرانجام در خانه سالمندان در آیل آف من، جزیره‌ای در شمال غربی بریتانیا، درگذشت. فیلم‌های کمدی نورمن ویزدام به ویژه در دهه 50 و 60 میلادی تماشاگران بسیاری داشت. او در دهه 1350 خورشیدی به ایران سفر کرد و برای دوستداران ایرانیش به روی صحنه رفت. استیضاح مجلس شورای اسلامی از حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد منتفی شده است. پیشتر یونس اسدی نماینده مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی گفته بود که همکنون آموزش و پرورش در حال مزمل شدن است و اگر به آن رسیدگی نشود وضعیت خرابتر می شود. اعتراضات مربوط به استخدام ها، سوء مدیریت، مشکل بودجه از جمله دلایل این استیضاح است. گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا رو تا ثانیه‌های دیگر خواهید شنید با یکی از روزنامه‌نگاران صاحب قلم طلایی، فعال حقوق بشر و فعال سیاسی که چند سالی از ایران خارج شده. جزئیات رو از میزبان این گفتگو شهران طبری بشنوید.
بحث و گفتگو درباره ماهیت و آینده جنبش سبز ایران یکی از دلمشغولی‌های امروز کسانی است که به آینده ایران چشم دوخته‌اند. چه بازیگران و چه تماشاگران این صحنه در تب و تاب آنند که چه خواهد شد و آینده این جنبش به کجا خواهد انجامید؟ آیا سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام نقطه پایانی بر دفتر جنبش سبز خواهد گذاشت؟ آیا این جنبش نیز مانند دیگر تلاش‌ها و جنبش‌های یک قرن اخیر مردم ایران به خاموشی می‌گراید؟ آیا یأس و سرخوردگی جانشین امید به تغییر شده است؟ آیا ساخت و بافت این جنبش توانایی در بر گرفتن خواست‌های متفاوت و کثرت‌گرای مردم ایران را دارد؟ آیا مردم ایران می توانند جان دیگری به این جنبش بدمند و با متحول کردن آن جامعه ایران را متحول و چند صدایی کنند؟ اینها و بسیاری دیگر سوال‌هایی است که اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اپوزیسیون ایران در صحبتی که این هفته شنبه دوم اکتبر در کلیسای کارتویزر شهر کلن در آلمان داشت به بحث و گفتگو گذاشت. گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا را نیز به همین بحث آینده جنبش سبز ایران با اکبر گنجی اختصاص دادیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای گنجی، شما در صحبتی که در کلیسای کارتویزر کلن داشتین زخن سرخوردگی ها و امیدهای جنبش سبز کردید که در پی اون بحث مفصلی هم در گرفت. حالا برای اینکه گوشه از نظرهای شما رو منعکس کنیم، شاید بهتر بشه از عنوان صحبت خودتون شروع کنیم، یعنی سرخوردگی ها و امیدهای جنبش سبز. فکر میکنید آیا جنبش سبز به پایان راه خودش رسیده و برای پیشبرد دموکراسی در ایران باید در پی جنبش دیگری بود، یا اینکه جنبش سبز تازه شروع شده و در افتخیز هایی که هر جنبشی میتونه داشته باشه فعلا مثل آتشی زیر خاکستره و دوباره سر بلند میکنه و قدرت اون رو داره که موتور تحول سیاسی ایران باشه؟
والا مخالفین جنبش سبز که میگن شکست خورد و تموم شد و رفت و حتی یه ده از دلدادگان به این جنبش هم الان در حالت یأس و سرخوردگی به سر میبرن، اما سخن من این بودش که ما تجربه جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان از مشروطه شروع شده تا به امروز که خود انقلاب مشروطیت، حوادث دوران مصدق، حوادث سال 1342، انقلاب 57، جنبش اصلاح طلبی و جنبش سبز، اینها نمودها و تجلیات بیرونی اون جنبش اصلی دموکراسی خواهی مردم ایرانن که این همیشه امتداد داشته و این نکته اول استش. بعدش نکته دوم اینه که جنبش های دموکراسی خواهی که مبارزه میکنن برای گذار به دموکراسی در همه جوامع اینطوری هستش که اینها یک خط مستقیم رو به جلو نیست، اینا همیشه همراه با افت و خیز، با شکست و پیروزی هستش. اینها رو نباید به صورت یک مسابقه فوتبال تکی بهش نگاه کرد که الان دو تیم میرن وسط بازی میکنن، میان یکی برنده میشه یک پیروزی. اینا رو باید به صورت لیگ و بلکه لیگ های خیلی خیلی بلند مدت بهش توجه کرد. از این جهت تمام صحبت من این بودش که بسترها و زمینه‌ها و علل اجتماعی تداوم جنبش دموکراسی خواهی ما کاملا وجود داره در جامعه ایران. تا اطلاع ثانوی این مبارزه ادامه خواهد داشت و امیدهای زیادی هم وجود داره که من در صحبت رو اونها تاکید کردم.
همونطور که گفتید جنبش دموکراسی خواهی در ایران سابقه بیش از یک قرن داره که جنبش‌های متعددی تاریخ اون رو تا به امروز رقم می‌زنن. حالا اخیرترین این جنبش‌ها جنبش سبزه. فکر می‌کنید این جنبش با ساختاری که داره قادر باشه این خواسته یک قرنی مردم ایران رو برآورده کنه، یا اینکه اونم به تاریخ سپرده میشه و باید منتظر تحولات دیگه‌ای بود؟
بستگی داره که شما جنبش سبز رو چجوری بهش نگاه بکنید. اگر جنبش سبز رو یک تجلیات تاریخی جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران باشه، بعد همون فراگیری واقعی جنبش رو داشته باشه تا بتونه تداوم پیدا بکنه و بتونه به بقای خودش ادامه بده. این بستگی به این داره که وقتی چهره‌های شاخص جنبش از این صحبت میکنن که جنبش خودی و غیر خودی نداره، جنبش مرزهای عقیدتی، ایدئولوژیک، جنسیتی، قومیتی و در نوردیده، این در واقعیت خودشو نشون بده. یعنی این نمیشه فقط شما در خورده سربازهای جنبش که میخواید اینو بگید اونجا حضور داشته باشن، این باید در بالای جنبش هم تجلی داشته باشه و احساس بشه که تمامی اقشار اجتماعی نمایندگانی در بالای این جنبش در سطح رهبری جنبش دارند. و اتفاقا یکی از پیشنهادهای من در همین سخنرانی این بود که قبلا هم گفتم و الان هم روش تاکید دارم که هم برای بقا و ادامه جنبش مهمه و هم چیزی که ایجاد امید میکنه اینه که باید میز مخالفان تشکیل بشه در سطح رهبری جنبش و این میز مخالفین باید مرکب باشه، مؤلف باشه از نمایندگان اقشار مختلف اجتماعی، از جنبش دانشجویی، از جنبش زنان، از جنبش معلمان، از جنبش کارگری و از چهرهای ملی باید در اون حضور داشته باشن در اون سطح و اون مجموعه در اون بالا اوت که هستن که میز مخالفین رو میسازن و اونها هستن که هم میتونن تاکتیک ها رو روشن بکنن، استراتژی ها رو روشن بکنن، برای مذاکره آماده بشن و همه این مسائل.
آیا بافت و ساختار جنبش سبز اون چی که اون رو ساخته آیا توان این رو داره که فرضاً همین صحبتی رو که شما میفرمایید در خودش جا بده و خودش رو متحول بکنه و به پیش ببره تا بتونه موتور تغییر باشه؟ من صحبت هم این هستش، یا اینکه نه جنبش سبز این توانایی رو نداره و به یه جنبش دیگه نیاز هست؟
اون نیروی اجتماعی که اومد به صحنه و تو خیابان ها اومد اون محدود نبود، اون واقعا یک نیروی کاملا متنوع و متکثری بودش. منتها این مهمه که در بالا این تجلی داشته باشه. اون ظرفیتم که آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد و اینا تا کنون از خودشون نشون دادن با سخنانی که بیان کردن، تغییرات بسیاری این افراد کردن و نشون دادن که توانایی و ظرفیت چنین امری رو دارن. منتها این باید عملی بشه. اگر عملی نشه اینو فقط با شعار نمیشه جلوش برد که ما هی تکرار بکنیم همه هستن. این همه هستن باید تبدیل به واقعیت بشه، تبدیل به عینیت بشه و تبدیل نیت.
دقیقاً سوال من بازم همینه، من تکرار میکنم سوالمو. آیا حالا این رهبری که میفرمایید، آیا اون سر این جنبش، اگه اسمشو بذاریم سر این جنبش، با شناختی که دارید شما، با شناختی که در جامعه هست، آیا میتونه به این خواست پاسخ بده؟
به نظر من توانایی این در آقای موسوی و کروبی وجود داره که چنین کاری بکنن، اما اگر به هر دلیلی این کار انجام نشه اون موقع این خیلی صدمه وارد خواهد آورد به این جنبش و جنبش رو از یک جنبش وسیع اجتماعی تبدیل میکنه به یک چیز فرقه گروهی خاص.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیا میشه گفت که جنبش سبز یک جنبش خودانگیخته بود و سازماندهی و نظم و نسق لازم و همچنین روشنی و شفافیت کافی برای پیشبرد یک تحول سیاسی در جامعه امروز ایران رو نداشت، با توجه به اینکه خواستهای جامعه امروز ایران مثل 32 سال پیش یک خواست یک صدا نیست؟
ببینید یک چیز روشنه، کسانی که قبل از انتخابات 2 خرداد 88 مبارزه میکردن، وارد رقابت ها شده بودن، بسیاری از فعالان سیاسی اون دوره اگر به مباحث 10 سال قبل از اون نگاه بکنید اصلا اعتقادی به جنبش اجتماعی نداشتن و حتی کسانی سخن از جنبش های اجتماعی میگفتن و مینوشتن و میگفتن باید این وجود داشته باشه برای گذار به دموکراسی، اونا نقد میکردن، رد میکردن، نفی میکردن. در واقع جنبش سبز محصول برنامه‌ریزی کاندیداهای رقیب نبود، یعنی بعد از اینکه این تقلب وسیع صورت گرفت مردم ریختن به خیابون‌ها و این جنبش پدید آوردن و رهبران و چهره‌های شاخص رو به دنبال خودشون کشوندن. از این نظر این سخن آقای موسوی و آقای کروبینا که دائما اینو بیان کردن که اومدن خیابون مردم برنامه ریزی ما نبود، ما مردم رو نکردیم بلکه ما همراه اونا بودیم، این یک سخن 100% درست و منطبق با واقع هست. اما از سوی دیگه به خیابون اومدن مردم و تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی این چیزی نیستش که شما شب بخوابید صبح یه دفعه ببینید همچی اتفاق میفته. این معلول علل اجتماعی، دلایل معرفتی هستش، ده ها متقید دست به دست هم میده چا یک چنین تحولی رو امکان پذیر میکنه. بسترهای اجتماعی این، زمینهای اجتماعی این وجود داشته، عاملان تاریخی و حاملان تاریخیش هم وجود داشته و این تونسته تو اون لحظه تاریخ خاص با اون محرکی که تقلب وسیع در انتخابات بوده اینو بریزه به خیابونا و این خودش رو نشون بده، تجلی بیرونی پیدا بکنه، وگرنه این جنبش همونطور که گفته شد از مشروطه تا الان تو جامعه ما وجود داره و خواهد داشت.
صحبتتون رو با چراهای بسیاری به پایان بردین و راه اعتمادسازی و امیدآفرینی رو گفتگو خوندید. آیا این به این معناست که هنوز پاسخ چراها داده نشده و تا این پاسخها داده نشه نمیشه به پیش رفت؟
ما به خاطر حوادث تلخی که تو تاریخ معاصرمون داشتیم اعتمادها بین رفته و ما با زوال اعتماد روبرو هستیم. این رژیم جمهوری اسلامی یکی از دستاوردهای بزرگش این بودش که این سرمایه اجتماعی که گوهرش اعتماده اینو نابود کردش و الان شما با یک بی‌اعتمادی روبرو هستید و اصلا کار جمعی بدون اعتماد امکان پذیر نیستش و ما نیاز به این اعتماد داریم و این اعتماد درست نمیشه مگر اینکه گفتگو بکنیم راجع به گذشته و ما راجع به گذشته اصلا گفتگو نکردیم. راجع به گذشته انباشته شده از کینه ها، از نفرت ها، از انتقام گیری ها، از اتهام زنی ها، از دروغ گفتن ها و این نمیشه با این اینو برد جلو. باید یک گفتگوی جدی درباره همون حوادث مهم تاریخ معاصر ما، مثل انقلاب فرهنگی، مثل تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، مثل جنگ 8 ساله، مثل حوادث کردستان، مثل حوادث گنبد، مثل اعدام های 67، مثل انقلاب فرهنگی و ده ها حوادث شبیه این هم، باید اینها رو به گفتگو بذاریم. در گفتگو هم مسئله خیلی روشنه، ماها نه قاضی هستیم، نه دادستان هستیم، نه دادگاه هستیم، نه مجری احکام. اینها اصلا به ما رفته ندارن، اینها بعد در یک موقعیت دیگری که گزاره به دموکراسی صورت گرفت دادگاه ها و کمیته های ملی حقیقتی ها به اینها رسیده کنن. اون چیزی که الان مقصود ما هستش اینه که اون حوادث، اون جنایات، اون تلخی ها تکرار نشن و برای اینکه اونها تکرار نشن باید راجع به اینها گفتگو بکنیم، بحث بکنیم. وقتی شما این گفتگو رو در بیاندازید، این گفتگو کاری که میکنه اینه که اعتماد سازی میکنه، افراد به هم نزدیک میکنه، امید سازی میکنه. کار دیگه‌ای که میکنه آکتور سیاسی درست میکنه، بازیگر سیاسی درست میکنه. ما نداریم، فرض بکنید الان وضعیت جنبش اجتماعی برسه به جایی که مجبور بشن اپوزیسیون نیروهای مخالف با رژیم با زمامداران حاکم بخوان گفتگو بکنن پشت میز کنن، شما برای گفتگو آکتور سیاسی لازم دارید.
در واقع آیا منظورتون از گفتگو یک آشتی ملی هستش یا یک
آشتی ملی هم از طریق همین گفتگو حاصل میشه؟ یعنی شما تا موقعی که راجبه یک حوادث، یک زخمای چرکین وحشتناکی دارید ولی حاضر نیستید بهش نزدیک بشید، از دور این هی شما رو از هم دیگه فراریش میده. ما چاره نداریم، باید بیم نزدیک بشیم به این، راجب اینها گفتگو بکنیم.
و با این تاکید بر ضرورت گفتگو، گفتگوی ویژه رادیو فردا رو با اکبر گنجی میشنیدید.
و اما گزارش ویژه. محمود دولت‌آبادی نویسنده ایرانی این روزها برای معرفی کتاب تازه خود کلونل که به زبان آلمانی در سوئیس انتشار یافته در آلمان به سر می‌برد. در همین باره شهرام میریان گزارشی دارد.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
محمود دولت‌آبادی نویسنده صاحب نام که به گفته خود نفرین نوشتن همراه و همزاد او هستند، سرشناس‌ترین نویسنده است که به خاطر ترجمه برخی از آثار او نام و آوازش به خارج از مرزهای ایران هم راه یافته. محمود دولت‌آبادی تحصیلات منظمی نکرده و خواندن و نوشتن را در روستایی که در آن زاده شده فرا گرفته. شوق خواندن و شناخت پیرامون هم از همان دوران کودکی در او نمایان شده. یاد این دوران به اندازه‌ای بر ذهن او همچنان نشسته که محمود دولت‌آبادی در شب کتابخانی خود در شهر کلن آلمان هم ابتدا از اشتیاق و کنجکاوی‌های خود در همین دوران گفت.
محیط که من درش متولد شدم و بار آمدم محیط بسته بود برای من و من باعثه که میشه کندم دیواره. چطور من به ادبیات رسیدم به گمانم هیچ نویسنده نمیتونه توضیح بده که چگونه. اومده که یادم هست که من خیلی علاقه عجیبی داشتم به شنیدن قصه ها، افسانه ها و روایت ها. کتاب هایی که توی ده ما بود من بارها اونها رو خونده بودم، معمولا شب تا نزدیک صبح و مادرم وقتی برای نماز بیدار میشه میگفت کور میشه میگه خب دیگه. از من میدونستم اون نگران تموم شدن نفت اون لامان است، ولی خب عاشق شنیدن و دیدن و نگاه کردن به دیگرون بودم. خلاصه ترین نکته ای که میتونم بگم این است که من همه چیز رو دوست داشتم، از گیاه و پرنده تا خاک و حیوانات و به خصوص آدمیزاد.
محمود دولت آبادی که برای معرفی تازه ترین اثر داستانی خود با نام کلونل به شهر کلن آلمان آمده بود، پیش از خواندن بخشی از این رمان که به زبان آلمانی در سوئیس منتشر شده، یادآور شد که این اثر داستانی را 25 سال پیش نوشته و طی این یک ربع قرن چند بار در آن تجدید نظر کرده. داستان کلونل اگرچه حدود 2 سال از راهی وزارت ارشاد در تهران شده، ولی تاکنون مجوز انتشار دریافت نکرده. به همین خاطر محمود دولت آبادی ترجیح داده است که این رمان برخلاف دیگر آثارش ابتدا به زبان آلمانی انتشار یابد.
25 سال این کتاب من نگه داشتم و فکر کردم که بعد از 25 سال دیگه بایستی این کتاب اجازه انتشار پیدا بکنه، زیرا کسانی که ممکن است مسئولیتی در این فضا داشته بوده باشن اکنون در وضعیت مغلوب قرار گرفتن، ولی به نظر میرسه که اینطوری من اشتباه کردم. اما این که با کارهای قبلی متفاوته کاملا درسته، بلکه من برای کارم دورهای مختلف قائلم. و از نظر من تا سروج یک دور است، خود کلیدر یک دور است و دوره سوم دوره است که روزگار سپری شده شروع میشه، اما این کتاب ناگهان خودش رو به من تحمیل کرد. اما تفاوت دیگر هم وجود داره، اون تفاوت فضایی است که حاکم شد در چرخش این تاریخی انقلاب. خود اون فضا این کتاب رو بیدار کرده در من. این رمان با کابوسی که منو دچار کرد من واداشت که بنویسمش.
محمود دولت آبادی خالق جای خالی سلوچ و کلیدر در ادامه شب داستانخوانی خود با اشاره به رخدادهای سال 32 خورشیدی علیه دولت دکتر محمد مصدق، خلق رمان کلونه را نتیجه همین انفجارهای اجتماعی دانست.
این انفجار اجتماعی و تاریخ مربوط به فقدان مجال تفاهم در کشور ما، هر جامعه انسانی یک نیروی غیر قابل پیش بینی است. وقتی که این نیرو بعد از دوره دکتر محمد مصدق زنده‌یاد رفت زیر فشار، به محض اینکه یک روزنه ای پیدا کرد منفجر شد. در انفجار اجتماعی هیچ تفاهمی حاصل نمیشه، برای که امکانش اصلا نیست. میتونم شما بگم که این کتاب شاید حاصل چنان انفجاری است.
محمود دولت آبادی برخلاف دیگر آثارش که قلمرو قلمی‌اش روستا و روستاییان است، در کتاب داستان کلونل زندگی یک خانواده شهری در مراحل پیش و پس از انقلاب را ترسیم کرده. بحث محوری این رمان بر زندگی یک افسر بلند پایه ارتش که در نظام پیشین پادشاهی به خاطر عدم شرکت در جنگ ظفار در جنوب خلیج فارس از ارتش اخراج شده دور می‌زند. این نظامی پیشین دارای 5 فرزند، 2 دختر و 3 پسر است که هر یک از آنها با آغاز انقلاب بهمن 57 با سرنوشت تلخی روبرو می‌شوند. دولت آبادی در رمان کلونل به تضادهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی ایران از دوران مشروطیت به این سو هم نظر انداخته. کلونل قهرمان داستان در پایان نیز خود به سرنوشت شومی دچار می شود و کارش به جنون و خودکشی می انجامد. محمود دولت آبادی در شب داستانخوانی خود در برابر جمع کثیری از ایرانی ها و آلمانی ها بخشی از رمان کلونل را هم خواند.
آن روز باران میبارید و ساعت درست 9:07 بود. کلونل در قهوه‌خانه نقلی پشت شیشه بخار گرفته نشسته بود و خیره مانده بود به پیاده رو گرارود که امیر را در بازگشت از دبیرستان دید. امیر لبه های یقه بارانیش را بالا زده بود، چتر کهنش را بالای سرش گرفته بود و در گلولای پیاده رو قدم بر می داشت. به مقابل قهوه‌خانه نقلی که رسید پا سست کرد و حتی ایستاد. کلونل او را می دید، اما امیر به دشواری می توانست از پشت شیشه بخار گرفته درون قهوه‌خانه پردود و بخار مشتری ها و از جمله پدرش را تشخیص بدهد. شاید میل داشت به قهوه خانه وارد شود، چای سفارش بدهد و سیگاری دود کند، اما نه، منصرف شد و رفت. و کلونل فکر کرد شاید گمان مواجهه با او امیر را از ورود به قهوه خانه منصرف کرده است، چون امیر می دانست که پاتوق پدرش قهوه خانه نقلی است و تا برخی پاهای ثابت پاتوق را می شناخت که یکی از پابرجاترینشان کربلای رمضان کلاهمال بود که دیگر داشت بینایش را از دست می داد و غالبا کنار دیوار گرم دستگاه چای نقلی می نشست و با عینک ته استکانیش به هیچ جا نگاه نمی کرد. اما علت عمده انصراف امیر از ورود به قهوه خانه نمی توانست فقط این باشد که آنجا پاتوق پدرش است، چه بسا علت عمدهش این بود که امیر در آن وضع و حال ناباور و جاخوردهی که داشت نمی خواست با کس یا کسانی و احتمالاً با آشنایانی مواجه بشود. هرچه و به هر علت امیر از مقابل قهوه خانه گذشت، از دید کلونل دور شد و به خانه رفت. از آن پس آنچه به نظر کلونل عجیب آمد این بود که برخلاف اخراجی ها که از اخراج خود مایه برای مباهات فراهم می کردند و با فخرشان دست کم چند سواهی زندگی روحی برای خود می ساختند، امیر بی توجه به حرف و نظر اینان سر به تو شد و در زیر زمینی خانه کنج گرفت. امیر بی رغبت شد و این احساس خود را هم پنهان نکرد.
محمود دولت آبادی پس از خواندن بخشی از کتاب داستان کلونل در پاسخ به پرسش گرداننده آلمانی نشست داستانخوانی پیرامون انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88 گفت که پیامدهای این انتخابات او را یک بار دیگر پیر کرده است.
من همیشه از حرکت قانونی اجتماعی حمایت میکنم و اینجا یک انتخابات بود که من رای دادم، اما 3 ماه قبل از اون در مجله‌ای که موجوده نوشتم که انتخابات آینده با معضل روبرو خواهد شد. بنابراین من نوشتم که این انتخابات با معضل مواجه میشه، وظیفه‌مو نسبت به جامعه انجام دادم، در انتخابات قانونی شرکت کردم، وظیفه‌مو نسبت به جامعه و کشورم انجام دادم، ولی بعد از اون من وارد نمایش‌های خیابانی نشدم زیرا قبلا نوشته بودم که با موضع مواجه میشه. ولی با وجود این که نوشته بودم و دیده بودم، اما وقتی اون وقایع عنیف رخ داد احساس کردم باز یک مرتبه پیر شدم. وقتی از من خواسته شده مقاله بنویسم برای مطبوعات خارج از ایران، گفتم بریدم و به هیچ وجه نمیتوانم و حاضر نیستم چنون وقایعی رو به قلم من واقعا اونجوری ثبت بشه.
محمود دولت آبادی داستانسرای سرشناس که سخنانش به وسیله بهمن نیرومند مترجم رمان کلونل به آلمانی برگردانده می شد در پایان به خواندن بخشی از شاهنامه فردوسی پرداخت. محمود دولت آبادی در این شب فرهنگی در شهر کلن آلمان شاهنامه را یک اثر خردمندانه بشری دانست و بخشی از داستان به تخت نشستن کیکاووس را برای ایرانی ها و آلمانی ها خواند.
به پالیز چون برکشد سر شاخ، سر شاخ سبزش براید زکاخ، به بالای او شاد باشد درخت، چوینچ بینادل و نیکبخت. سزد گر گمانی برد بر 3 چیز، که از این 3 گذشتی چه چیز است نیز. هنر با نژاد است و با گوهر است، 3 چیز است و هر 3 به بند اندر است. هنر کی بود تا نباشد گوهر، نژاده بسی دیده‌ای بی هنر.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان از حضور محمود دولت‌آبادی در آلمان برای معرفی کتاب تازه‌اش کلونل به پایان این بخش خبری میرسیم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. در ساعت 14:29 به وقت تهران از شما دعوت میکنم 30 دقیقه دیگر همچنان با ما باشید برای شنیدن مشروع خبرها و گزارش‌ها.